چچین.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم.
به نام خدا. سلام، روز شما عزیزان شنونده به خیر و شادی. خوش آمدید به برنامه خوششین امروز رادیو اقتصاد. امیدوارم حالتون خوب باشه و این برنامه رو تا پایان همراهی کنید. خوششین برنامه ویژه بخش کشاورزیه و سعی میکنه آخرین اطلاعات و آگاهی های مورد نیاز بهره برداران و شما علاقمندان به موضوعات مختلف کشاورزی رو ارائه کنه. امیدواریم این برنامه رو بپسندید و با سامانه پیامکی 30,000-36,37 با ما در ارتباط باشید و ما رو از نظرات خودتون مطلع کنید. در خوششین موضوع بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی همیشه اهمیت داشته و ما به اون پرداختیم. سامانه‌های نوین آبیاری یکی از مهمترین راهکارها برای استفاده بهینه از منابع آبی کشور در بخش کشاورزیه. به همین منظور برنامه امروز رو به طرح توسعه ساماندهی آبیاری نوین در کشور اختصاص دادیم و دعوت کردیم از آقای مهندس عباس زاره، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشور، تا در خدمتشون باشیم و این بحث رو دنبال کنیم. آقای مهندس عباس زاره، به برنامه خوششین رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، مخصوصا کشاورزان عزیز، این زحمتکشان عرصه تولید در بخش کشاورزی.
زنده باشید. آقای مهندس زاره، شما مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشور هستید. راجع به این طرح توضیح میدید برای عزیزان و شنوندگانمون؟ اصلا چه طرحی است؟ چرا شروع شد؟ به چه صورت هست؟
خب با توجه به این که یکی از رسالتایی که نظام مقدس جمهوری اسلامی در قبال تأمین غذا و آب کافی و سالم برای جمعیت کشور داره و در کشور ایران هم عمدتاً استعداد داریم، با توجه به این که بارندگی در ایران متوسطش 1/3 دنیا و پتانسیل تبخیر ما 3 برابر دنیا است، عمدتاً تولید محصولات کشاورزی از طریق آب و آبیاری هستش.
بله.
به همین دلیل که در دنیا حدود 60% تولید محصولات کشاورزی از طریق دیم یا آب سبزه، در صورتی که در ایران 10% تولید محصولات کشاورزی از آب سبز و اراضی دیم هستش. و به همین دلیل بحث آبیاری میتونه خیلی نقش اساسی داشته باشه در تولید محصولات کشاورزی. و در راستای همین موضوع در اقتصاد مقاومتی، یکی از طرح‌های اولویت‌داری که در سال 94 به عنوان مصوبه فرماندهی اقتصاد مقاومتی بود، طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در کشور. برای چی؟ برای تولید پایدار محصولات کشاورزی و اینکه منابع پایدار بمونه هم برای نسل جدید و هم نسل‌های آتی.
آقای مهندس، اشاره کردید به کلیتی از طرح. این طرح از کی شروع شد در کشورمون با توجه به شرایطی که اشاره فرمودید؟
این طرح بعد از انقلاب با توجه به اهمیت امنیت غذایی در کشور به طور رسمی، حالا قبلش به صورت پروژه‌ای، شاید قبل از انقلاب در گوشه کنار مملکت به صورت خیلی پراکنده و جزئی انجام شده بود، ولی بعد از انقلاب روی این موضوع به صورت ساختاری برنامه‌ریزی شد.
درست.
بعدم بودتون که به دلیل اینکه ما بالغ بر 8.5 میلیون هکتار و یا به عبارتی بعضی از آمارها 8.7 میلیون هکتار اراضی آبی در کشور داریم، قطعا این بحث آبیاری و مخصوصا توسعه سامانهای نوین آبیاری که بالاترین راندمان را در کاربرد آب در مزرعه داره به عنوان پروژه اولویت دار آب و خاک انتخاب شده در وزارت جهاد کشاورزی.
بله خب از چه تاریخی شروع شد؟ بله. حدود
از سال 69-70 این تر در کشور شروع شده.
بله.
و در مقاطع مختلف عمل کردش متفاوت بوده در برنامه های مختلف کشور، که خوشبختانه در برنامه پنجم و برنامه ششم و مخصوصا در دولت 11 و 12 به طور ویژه به بحث طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری توجه شده. و من اگر که خواسته باشم آماری را الان خدمتتون عرض بکنم، از ابتدای شروع این طرح کمطوری که خدمتتون اشاره کردم از سال 69-70 تا سال 1392 حدود 1,300,000 هکتار اراضی آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شد و از سال 92 تا کنونم حدود 800,000 هکتار اراضی آبی کشور به سامانه های نوین آبیاری تجهیز شده. یعنی الان که من در خدمتون هستم در کل اراضی آبی کشور، چه اراضی پایاب منابع آبی کوچک چه اراضی پایاب صدها و شبکه‌های مدرن، حدود 2,100,000 هکتار از اراضی آبی کشور تجهیز شده به سامانه‌های نوین آبیاری.
درست. خب آقای مهندس، اشاره کردید به یک دوره زمانی از سال 69-70 تا 92 و از 92 میبرد یک طبقه بندی تقسیمی هم داشتید برای اینکه چه سطحی در این سالها زیر پوشش قرار گرفته. میخوام ببینم که در برنامه های توسعه کشور آیا تقسیم بندی یا اهداف کمی مشخص شده ای وجود داشت؟ منتها اجازه میخوام که یک فرصت کوتاهی بگیریم، از اتاق فرمان برگردیم و به این موضوع بپردازیم.
بذر در دل خاک جان می‌دهد به زندگی، برای تویی که خوشه خوشه امید درو می‌کنی. خوشه چی؟ خوشه چین روزهای زوج ساعت 13:30 از شبکه رادیوی اقتصاد.
عزیزان، شما شنونده صحبت‌های من ناصر نوروزی با آقای مهندس عباس زاره، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشور هستید. آقای مهندس، لحظاتی قبل از خدمت شما سوال کردم این موضوع رو توضیح بفرمایید برای عزیزان که اهداف کمی تعیین شده در برنامه‌های توسعه کشور به چه صورت بوده؟
فرضاً بودتون که در ارتباط با طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری استدعا دارین که یک تفاوت اساسی نسبت به سایر طرح‌های تملک دارایی در کشور داره، چون طرح در محیط مزرعه اتفاق میفته و تقاضا محور است. یعنی حتما بایستی کشاورزان متقاضی باشن تا به اصطلاح این طرح عملیاتی بشه. و توسعه طرح برنامه طرح به دو تا عامل بستگی داره: یک، تعداد متقاضیان یا حجمی که متقاضیان به اصطلاح وجود داره از طرف بهره برداران و کشاورزان.
بله.
دو، اعتباری که دولت
درست
میخواد به عنوان کمک بلاعوض یا تسهیلات در اختیار کشاورز قرار بده. پس این برنامه بیشتر منوط میشه به تخصیص اعتبار که در سالهای اولیه هم ما در به اصطلاح بحث متقاضی در محدودیت بودیم، چون هنوز به اون دانش و اثر بخشی تر کشاورزها آشنا نشده بودن و هم اعتبارات محدودیت داشته و یا حمایت کمتر شده. من اگر یک آماری را خدمتون عرض کنم در هر برنامه مشخص میکنه سوال جنابالی را.
بله.
ما در برنامه اول مجموعاً 66,500 هکتار در کل برنامه تر اجرا شده. در برنامه دوم 203,000 هکتار تر اجرا شده.
بله.
و در برنامه سوم 216,000 هکتار تر اجرا شده و برنامه چهارم 490,000 هکتار تر اجرا شده و در برنامه پنجم 620,000 هکتار تر اجرا شده. برنامه ششم که از سال 96 شروع شده 180,000 هکتار در سال 96 در اراضی پایاب منابع آبی سنتی مثل چشمه و قنات تر اجرا شده و حدود 200,000 هکتار هم در سال 96 و الان که در خدمتتون هستم در اراضی مدرن که زیر شبکه‌های و سدهای کشور هستش تر اجرا شده. یعنی در برنامه ششم اگر سال 96 و امسال را اضافه بکنیم 280,000 هکتار تر اجرا شده و در سال جاری هم سال 97 100,000 هکتار به اون اضافه بکنیم میشه حدود 480,000 هکتار تر اجرا شده.
آقای مهندس، اشاره کردید به مقدار سطوحی که تحت پوشش طرح قرار گرفته، در واقع یک جوری عمل کرد است از تقریبا از ابتدای شروع طرح تا سال 96 و حتی گزارش سال 96 رو هم فرمودید که چه اتفاقی افتاده. میخواستم ببینم که اگر مقایسه‌ای بخوایم داشته باشیم با برنامه، نسبت به برنامه چقدر پیشرفت داشتیم، وضعیتمون به چه صورت بود؟
منتون گفتن که بستگی به تخصیص اعتبارات داره. من اگر که برگردم فقط از امسال شروع کنیم که وضعیت در چه وضعیتی ما هستیم، ازم بود تو این که ما در سال 97
بله
بر اساس موافقت نامه‌ای که با سازمان برنامه با توجه به اعتباراتی که مصوب شده از طرف مجلس محترم و صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری چیز حدود 1510 میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده و این اعتبار پیش بینی شده که برای 142,000 هکتار اراضی تجدید بشه به سامانه‌های نوین آبیاری انواعش، حالا قطره‌ای، بارانی و حالا زیرسطحی، روسطحی و کم فشار. خب پس برنامه بر اساس موافقت نامه 142,000 هکتار هستش.
درست.
الان که بنده در خدمتتون هستیم 230,000 هکتار در سال 97 تحت پوشش تر قرار گرفته که 100,000 هکتارش اجرا شده و بهره برداری رسیده.
بله.
و 130,000 هکتار در دست اجرا هست که بالای 50% پیشرفت فیزیکی داره، که اگر خواسته باشیم درصد رو ما به اصطلاح با توجه برنامه داشته باشیم، عملکرد فیزیکی تر در سال 97 116% هستش، عملکرد مالی 60% و حدود 500 میلیارد تومان الان بدهی به بهره برداران و پیمانکارهای وجود داره که در ارتباط با اینکه تر انجام شده و هنوز تخصیص به اصطلاح محقق نشده که بهشون تحویل شده. وقتی برمیگردیم به همین شکل به سالهای قبل، وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که ما به همین روال در سالهای قبل هم بوده که همیشه عملکرد فیزیکی تر چون مردم محوره و تقاضا محور هستش، نسبت به عملکرد مالی و ریالی که کمک دولت بوده جلوتر بوده و این یکی از به اصطلاح ویژگی‌های این طرح هستش که نسبت به سایر طرح‌ها که همیشه بایستی اعتبار تأمین بشه تا اجرا و فیزیکی کار انجام بشه، خوشبختانه این طرح مردمی و تقاضا محور هستش همیشه عملکرد فیزیکی از عملکرد مالی جلوتر بوده.
درسته. این که عملکرد فیزیکی جلوتر بوده خب نکته مثبتی است. الان شما هم اشاره کردید 116%، حالا هنوزم سال کامل نشده و تمام نشده، ولی شما جلوتر هستید. ولی این که فرمودید بدهی وجود داره و عدم تطابق زمانی، اون چی هست؟ یه توضیح بفرمایید این معنی و مفهومش چی میتونه باشه؟
آره، معنی مفهومش نیستش که متقاضیان یا از منابع مالی خودشون یا با منابع مالی پیمونکاران
درست
و تر را اجرا کردن، چون پرداخت کمک بلاعود دولت به دو صورت صورت میگیره، یا موقعی که تر تمام شده باشه پرداخت انجام میشه، یا بر اساس پیشرفت فیزیکی و تضمین های لازم را که میدن چکار میکنن این پرداخت میشه. این نشون میده که ما تعدادی از ترهایی که در دست اجرا هست کشاورزان با همکاری مجریان انجام دادن ولی از طرف دولت هنوز اعتباری پرداخت نشده.
درسته. خب آقای مهندس، میخوام که فرصت کوتاهی بگیریم مجدد برگردیم و در خدمتتون باشیم. خدمت آقای مهندس عباس زاره، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشور هستیم. دوستان من، صحبت می‌کردیم با آقای مهندس زاره در مورد آبیاری تحت فشار، سطح زیر کشت، مقایسش با برنامه که چقدر عمل کرد داشتیم نسبت به برنامه و بحث نحوه تأمین اعتبارات و بدهی‌هایی که در ارتباط با این قضیه از طرف دولت به پیمانکاران و همینطور خود کشاورزان یا بهره‌برداران وجود داشته. آقای مهندس، خوب هست که اینجا برای عزیزان ما این رو توضیح بدید که این طرح به چه صورت اجرا میشه. منظورم این که آورده کشاورز چقدر باشه، تسهیلاتی که در اختیارشون قرار میگیره چقدر هست، اینا نسبت‌هاش و اینکه چه کسانی میتونن بهره‌مند بشن از این تسهیلات، اون رو هم اشاره داشته باشید.
طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری خوشبختانه با توجه به اینکه پراکندگیش در سطح کشور زیاده و با کشاورزان عزیز و زحمتکش هم سر و کار داره، سعی شده که برای تمام فرایندی که در ارتباط با این سامانه‌ها هستش سازوکاراش تعریف بشه و در دسترس قرار بگیره. برای مثال ما الان حدود 1600 مجری یا پیمونکار که دارای مجوز و صلاحیت هستند که یا از سازمان برنامه و بودجه صلاحیتشون دریافت کردن و یا از طرف دفتر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری که در معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی هستش، اسامی این پیمانکارا شرکتاشون در این سامانه وجود داره که میتونن از طریق سامانه بدونن کدوم از این شرکت ها مجاز و چقدر ظرفیت دارن
در کل کشور.
قابل دسترس هستش. بعد همچنین حدود 350 تا مشاور هستش که باز هم از سازمان برنامه بودجه کشور و هم از دفتر توسعه سامانه‌های نوین آبیاری مجوز گرفتن برای مطالعه و طراحی طرح‌های آبیاری، و حدود 430 تولید کننده مجاز در کشور هستند که باز اینا گرید بندی شدن، گرید A B C که متناسب حجم کار و کیفیت کار، که باز اسامی این تولید کنندگان مجاز هم در سامانه وجود داره که میتونن مراجعه کنن.
منظور تولید کنندگان ادوات و تجهیزات آبیاری هست.
آبیاری که خوشبختانه ما الان بالغ بر 90% لوازم و تجهیزات آبیاری توسط همین تولید کنندگان در کشور تولید میشه و فقط حدود 10% یا کمتر نیاز هستش که ما از خارج وارد کنیم. و کشاورزان این که به اصطلاح کسایی هستن که کار رو انجام میدن و کمک کشاورزان، از طریق ما یه دستورالعملی هستش که این دستورالعمل در اختیار تمام کشور قرار گرفته و در سایت قابل رؤیت هستش و قابل استفاده. کل کشاورزایی که دارای آب و زمین مجاز باشن میتونن که از این امکانات و تسهیلات تر و از این ظرفیت فنی کشور استفاده بکنن و هیچ محدودیتی هم از نظر ابعاد وجود نداره. که من یه آماری خدمتتون عرض کنم، به لحاظ ابعاد خدمتتون عرض کنم، ما در سال گذشته سال 96 حدود 18215 تا پروژه در کشور در سطح 302 هزار هکتار، یعنی متوسط پروژه های کشور بین 16 الی 17 هکتار هستش. بله. حالا کمتر هم بودن، در جاهایی بوده که تجمیع انجام شده و این میرتونه که این طرح برای پروژه های خرد و پراکنده هم میتونه که به سرا متقاضی داشته باشه و بیشتر متقاضی های ما هم در فرات مرکزی همین اراضی خرد و پراکنده هستن که انشالله بیان و از این مزایای تر استفاده کنن. و میتونن به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، مراکز خدمات روستایی و یا مسئولین پهنه‌ای که از طرف به سر وزارت جهاد کشاورزی الان در کل کشور وجود دارن، از طریق مسئولین پهنه میتونن که درخواستشون رو بدن و بتونن که از مزایای این تر چه به لحاظ فنی و چه لحاظ اعتباری استفاده کنن. ولی من خیلی توصیه دارم که حتما در بحث بهره برداریش خیلی مهمتره که حالا بعداً در ادامه بحث اگر بحثی بود در خدمتتون هستم.
تمنا میکنم. آقای مهندس، اشاره کردید که 10% از تجهیزات آبیاری تحت فشار رو ما وارد میکنیم، الباقی اون در داخل کشور تهیه میشه، در اختیار بهره برداران قرار میگیره. حالا این رو میخواستم ببینم که مثلا دستگاهی مثل لینیر، سنتر پیوت، نمیدونم دستگاه غلطان و حتی به اصطلاح قرقره، اینها هم همینطور هست؟ این در مورد همشون صدق میکنه؟ آبیاریایی مثل قطره یا سیستم های زیرسطحی، در مورد اینها هم میزان واردات دستگاه و تجهیزاتش روی اشاره داشته باشید.
بله. در پاسخ به سوال جناب عالی که اشاره فرمودین، ما یه سری ماشین‌های آبیاری داریم.
بله.
شبیه همین سنترپیوت و لینیر و بقیه ماشین‌هایی که در راستا این هستش که ما در مورد سنتر و لینیر فرض کنید که پاشندش و گیربوکس در همین حد و حدود ما از خارج وارد میکنیم و بقیه شده داخل کشور ساخته میشه. و آماری که من خدمتتون عرض کردم که برای 9 روش آبیاری که الان در کشور مرسوم هستش، در کل تجهیزات آبیاری حدود 10% یا زیر 10% به اصطلاح وارد میشه، چه آبیاری موضعی چه آبیاری بارانی که به صورت ماشینای آبیاری باشه یا آبیاری ثابت و کلاسیک و نیمه کلاسیک و کم فشار که الان در کشور مرسوم هست. و خوشبختانه الان شرکت های دانش بنیانی وارد شدن که ما امیدوار هستیم که در به اصطلاح زمانی نه چندان دور در 10% که خدمتتون عرض کردم هستش دیگه ما اون توانایی رو در داخل داشته باشیم که یا داریم که فناوری و تکنولوژیشو وارد میکنیم و یا ازم بدهتون که خود شرکت‌های دانش بنیان دارن خودشون به اصطلاح به این خلاقیت و نوآوری میرسن و اخیراً داره همین اتفاق میفته. مثلا ما در مورد بحث نوار تیپ قبلا خیلیش از کشور به اصطلاح مخصوصا تیپ دریپدار یا فرض کنیم که لابیرنت نو وارد میشد که الان ما در داخل کشور تولید میشه و انقریب که ما اعلام بکنیم که دیگه بایستی کلن در مورد نوار تیپ از به اصطلاح تولیدات داخلی استفاده کنم و بقیه لوازم و تجهیزات هم به همین شکل هستش.
درسته. خیلی متشکرم آقای مهندس زاره. عزیزان، در خدمت آقای مهندس عباس زاره، مشاور وزیر و مجری طرح توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کشور هستیم و در همین ارتباط صحبت می‌کنیم. آقای مهندس زاره، ما اگر کشاورزی الان به شما مراجعه بکنه و درخواست این تسهیلات باشه، چه ضوابط یا شاخصایی رو باید داشته باشه که بتونید مشمول این طرح شما بشه؟
ضوابط و شاخصا در دو تا محور تقسیم میشه. یه بحثش اسناد مثبته هستش که بایستی اون سنده که یا فرصان که مجوزی که برای آب داره و مجوزی که برای بهره برداری از زمین داره، این مجوز وجود داشته باشه. این به صورت عنوان اسناد هستش.
بله.
اما در ارتباط با خود شرایط را خوشبختانه الان با توجه پیشرفت علم و تکنولوژی و فناوری ها ما دیگه محدودیتی که قبلا در مورد بحث کیفیت آب و خاک داشتیم که خیلی محدود بودیم.
بله.
و روش های محدودی هم داشتیم برای اینکه از سیستما استفاده بکنیم. الان با توجه به این پیشرفت ها ما دامنه استفاده از منابع آب و خاک که به اصطلاح کیفیت بدتری هم ندارن به اصطلاح هستش، ما شیوه آبیاری داریم که میتونیم پیشنهاد بدیم به کشاورزا. و همین دلیل هم هستش که من خدمتتون عرض کردم حتما بایستی اون مشاور زیستراه بیاد با توجه به شرایط فنی و شرایط اقلیمی و الگوی کشتی که در منطقه است و ابعاد قطعات بهره‌برداری به اصطلاح طراحی میکنه و مشاور زیستراه اون روش آبیاری را بر اساس اون شرایط و اطلاعاتی که داره پیشنهاد میده که این چه روش آبیاری بایستی انجام میشه. خب هر روش آبیاری هم هزینه خاص خودش را داره.
درست.
که با توجه به اون روش آبیاری که مشاور طراحی کرد و بعد در کمیته فنی سازمان‌های جهاد کشاورزی تصویب شد، یارانش هم مشخص میشه.
بله.
و در همون جلسه سهم خودیاری کشاورز هم با توجه به روش آبیاریش مشخص میشه و به کشاورز یا بهره‌وردار متقاضی اعلام میشه.
خب ببینید آقای مهندس، اشاره فرمودید من در مورد شاخصا فقط کافی است که بهره بردار مالکیت آب و زمینی که داره بهره برداری میکنه رو داشته باشه، مسائل فنی رو ولی اون شرکت مشاور میاد تشخیص میده و اجازه میده که از چه روشی به چه صورت در چه شرایط اقلیمی از چه توصیه استفاده بکنه برای اونها. و بعد بحث تسهیلات که مطرح شد، البته قبلش تصویب میشه در ادارات کشاورزی محلی من. درسته من. و بعد بحث ارائه تسهیلات اتفاق خواهد افتاد. این تسهیلات به چه کسی داده خواهد شد؟ به کشاورز، به پیمانکار، یا اگر شرایطی دیگه وجود داره اون رو هم بفرمایید.
نه حالا من این قسمت اول رو تکمیل کنم که این آقای ما در ارتباط با بحث بهره برداری از آب و زمین، مجوز که بتونه از زمین یا آب بهره برداری داشته باشه مهمه. دست. مالکیت زیاد مهم نیست.
آره منظورم همون است که اجازه ایه.
چون کشاورزان در گذشته حتما تاکید داشتن رو اینکه مالکیت داشته باشه. ولی الان دستورالعمل اصلاح شده کسی که مجوز بهره برداری
کاملا داره.
حالا ممکنه مالک باشه، ممکنه زمین رو اجاره کرده باشه. متو در ارتباط با اینکه چگونه پرداخت میشه، بله در قانون سال 95 که صراحتا که از صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری استفاده دارن که از سال 95 اجازه دادن که از صندوق توسعه ملی علاوه بر بودجه سنواتی استفاده بشه برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری. و اثر فیزیکیش این بود که حالا من اینجا اشاره داشته باشم و جای شکر این که ما در گذشته با بودجه سنواتی حدود به سال متوسط سالیانه حالا اگر با برنامه‌ها بسنجیم حدود 60,000 هکتار به طور متوسط در سال اجرا میشد.
بله.
ولی بعد از اینکه با اذن مقام معظم رهبری اجازه دادن که از صندوق توسعه ملی کمک بشه به واسه بودجه سنواتی استفاده بشه، 100%
رشد افزایش
پیدا کرد، به 120,000 هکتار ارتقا پیدا کرد.
درست.
و در قانون سال 95 که اولین سالی بود که از صندوق توسعه ملی اجازه دادن که برداشت بشه، در اون قانون به طور در جواب پاسخ جناب عالی تأکید شد که این کمک بلاعوض باید صرفاً به بهره بردار پرداخت بشه.
درست.
حالا اگر او خودش میخواد پیمونکار بگیره و یا به هر شکل دیگه به بهره بردار پرداخت میشد، منتها پیمونکار یا تامین کننده لوازم به وکالت از بهره بردار میتونه از اون اعتبار بلاعوض استفاده کنه، ولی تا زمانی که بهره بردار اگر وکالت نمیداد به حساب خود بهره بردار وارد میشد. ما هم الان این کمک بلاعوض را شخصا به اصطلاح به حساب کشاورز میدونم، مگر اینکه وکالت بده که از طرف اون کار را درسته. انجام بدن به اونا پرداخت بشه، چون این کمک بلاعوض به بهره بردار تعلق میگیره.
درسته. پس عملا از طریق بهره بردار. خیلی متشکرم آقای مهندس عباس زاره. آقای مهندس، شما و همینطور شنوندگان ما میدونن که آب یکی از مهمترین عوامل محدود کننده کشاورزی هست. بحث ما هم در اینجا به نظر من به سرانجام نرسید و هنوز مسائل بسیاری وجود داره که باید از قول شما بشنوند عزیزان و شنوندگان ما. بنابراین اجازه میخوام که ادامه موضوع رو در برنامه دیگری هم بتونیم در خدمتون باشیم و بشنویم. فعلا باهاتون خداحافظی میکنم و تشکر از شما. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
بعدم از جناب علی و سایر همکاران و شنوندگان عزیز تشکر میکنم و امیدوارم که بتونه این مباحث منجر بشه به بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی.
انشالله. شنوندگان فرهیخته برنامه خوششین رادیو اقتصاد، تا برنامه دیگر و شنیدن ادامه این بحث، خداوند یار و نگهدارتون.
دوستات و جمع کن داره هم با کین کیک گرجی، کین کیک، کین کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعدها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون.